بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس
و آله و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بعد از اینکه ایشون احتیاط و ابطال کردن، فرمودن علی تقدیر انسداد باب علم و علمی، رفتن به سوی احتیاط صحیح نیست، باطله، بلکه باید به زن عمل بکنی از هر راهی که پیش آمد. ایشون این ادعا رو که کردن، آقای خونساری یا دیگری آمدن ایراد کردن بر این ابطال ما، هم ایراد نقضی و هم ایراد حلی. ایراد نقضیش هم صغروی بود هم کبروی. ایشون جواب اون کبرا رو دادن، یعنی اون جواب ایراد نقضی رو ایشون کبرویش رد کردن، ولی در اون صغریات دیرود دیدید با سالسن ایشون قبول کردن، یعنی که انه ایشون قبول کردن که ما در مواردی که مقلد مجتهدی هستیم که فتاویش عسر و حرج داره باید متحمل بشیم. و به عبارت نخرا عموما عسر و حرج سه تا مخصص داره. درسته در اسلام حکم حرجینی، ولی در سه جا باید متحمل عسر و حرج بشیم. یکی در قضیه جهاده، یکی در قضیه قصاصه، یکی هم در قضیه جایی که مقلد کسی هستیم که او فتاوی حرجی داره. پس نتیجتا ایشون پذیرفتن در این سه مورد نقض وارده، یعنی با اینکه احتیاطش مستلزمه عسر و حرجه، ولی معذاله احتیاطش لازمه. بعد اینکه ایشون اینجا رو پذیرفتن و گفتن احتیاطش لازمه ولو مستلزم عسر و حرج، یه نفری ایرادی کرد. خب چه فرقی کرد رویه شما با رویه آقای خونساری؟ شما هم ما رو برحذر داشتی از رویه ایشون، گفتی حرف ایشون رو قبول نکنی برای اینکه گرفتار عسر و حرج میشیم، به زن عمل بکنی. خیلی خب، حالا به دستور شما اومدیم به این زن اجتهادی، اجتهاد زن دیگه، ما الان به این زن اجتهادی عمل کردیم و این آقام فتاویش مستلزم عسر و حرجه و شما میگید باید به این فتاوی ولو مستلزم عسر و حرج عمل بکنی. چه فرقی کرد برای ما؟ راه احتیاط رو میرفتیم، گرفتار عسر و حرج میشدیم، حالا هم که راه عمل به زن رو پیش گرفتیم بازم گرفتار عسر و حرج شدیم. این اشکال به ایشون وارد شد. ایشون جواب دادن، فرمودن بله این عسر و حرج علی اینجا هست، اما عسر و حرجی که از راه عمل به زن حاصل میشه غیر عسر و حرجی است که از راه احتیاط حاصل میشه. اون احتیاط احتیاط تامه، عسر و حرجی که از ناحیه احتیاط تام میاد زندگی رو اصلا مختل میکنه. ولی برخلاف این که شما عمل به این فتوا بکنی که یه قدری به عسر و حرج میفتی، ما فتوایی نداریم که زندگی انسان رو مختل بکنه، نهایتش بعضی از فتواها یه قدری مشکلاتی داره. پس نتیجتا ایشون میگه اگرم تازه در اینجا عسر و حرجی پیش میاد، مال اون عمل به زن نی، مال این که اون مزنون مطابق با احتیاطه که دیرو عرض کردیم مثالشو. الان اون رعایت ترتیب بین فواید این چرا الان مشکل ساز شده؟ به خاطر این که مطابق با احتیاطه، و الا خود عمل به زن به ما هو عسر و حرجی نداره. پس بنابراین احتیاطه که عسر و حرج داره. همینجام که الان شما نگاه میکنید به عسر و حرج میفتید به خاطر اون احتیاطشه، مضافاً بر این که اگر بخوای در مشکوکات و موهومات هم بخوای رعایت بکنی که دیگه عسر و حرجش قطعاً زندگی رو مختل میکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد اون جواب نقضی رو ما پذیرفتیم در سه جاست، ولو این که مستلزم عسر و حرجم باشه ما باید به اون زن اجتهادی ولو مستلزم عسر و حرجم هست عمل بکنیم. خب این ایراد نقضی تموم شد. دو تا ایراد حلی، یه دونش دیروز خوندیم جوابشو ندادیم، یه دونش هم امروز میخونیم. و اما ایراد حلی که این آقا کرده، دیروز عرض کردیم ما بالاخره با ادله عسر و حرج اومدیم عمل به زن رو جایز کردیم، آخه شما گفتیم احتیاط عسر و حرج داره، ادله نقضی نفی عضو حرج میگه پس احتیاط نیست. حالا که احتیاط نیست پس جواز عمل به زن. پس ما از راه ادله نفی عضو حرج آمدیم عمل به زن رو تجویز کردیم. حالا مستشکل ایراد میکنه میگه شما با یه قاعده زنیه که همون لدله عضو حرج باشه آمدید عمل به زن رو تجویز کردید، با حال اون که ده ها آیه و صد ها روایت ما داریم بر حرمت عمل به زن، قطعا اونها ترجیح داره بری. شما با یه قاعده زنی لا عضو ولا حرج فدی، با یه قاعده زنی آمدی عمل به زن رو تجویز کردی، با حال اون که ده ها آیه صد ها روایت شاید تا 500 روایت هم ادعا شده که زن رو برای ما محکوم کردن، یعنی آیتن و روایتن ما ادله ای داریم که نهی از عمل به زن میکنن، شما آمدید با قاعده نفی عضو حرج عمل به زن رو تجویز کردین، آیات و روایات زیادی ما رو نهی میکنه از عمل به زن، پس این راه شما درست نیست. به شیخ میگه شما که راه عمل به زن رو پیش گرفتین این برخلاف اون آیات و روایاته. و اما جواب که امروز میخوام بخونیم، به یکی دو مطلب توجه داشته باشین تا جواب روشن بشه. مطلب اول این که ما دو جور حرمت داریم، حرمت ذاتی، حرمت تشریعی. حرمت ذاتی مثل چی؟ خمر و خنزیر، ربا و زنا و لواط و اینا حرمت ذاتی داره، اینا رو بهش میگن حرام، اما حرام ذاتی. یه حرام هایی هم ما داریم، حرام عقوبت هم داره اما حرام ذاتی نی، حرام تشریعیه، مثل صلات زن حائض. اگه یه زن حائض نماز بخونه این کار حرام کرده، اما چه حرامی؟ نه اینکه حرام مثل شرب خمر، یعنی این نماز امر نداره. حرام تشریعی معناش اینه، این نماز زن حائض حرامه، یعنی حرمت تشریعی داره، یعنی از طرف شارع امر نداره. این زن اگر بخواد به عنوان دین نماز بخونه این تشریع کرده، خب تشریع هم حرامه. پس این یک مطلب، حرام ما دو جور داریم، حرام ذاتی مثل شرب خمر مثلا و حرام تشریعی مثل نماز حائض مثلا. این یک مطلب. مطلب دوم، با این کتابایی که دست منه آخر صفحه 30 اگر رفقا نظرشون باشه، شیخ انصاری تأسیس اصلی کردن، نظرتونه؟ الاصل الاولی حرمت العمل بزن، ایشون تأسیس اصلی کردن، فرمودن اصل اولی اقتضا میکنه عمل بزن حرامه، مگر ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم که فردی نیست که ما قبول نداریم، ما چون فعلا میگیم ظن خاص هم نداریم، پس اصل اولی حرمت عمل بزنه. خب ایشون با آیات و روایات و سنه اجماع و عقل مطلب رو ثابت کردن تا دو صفحه، دقیقاً دو صفحه بعدشو بیاریم، یعنی آخر صفحه 32 اونجا شاهد ماست. یعنی بعد از این که ایشون تأسیس اصل اولی کردن و فرمودن عمل به زن حرامه، آخر صفحه 32 یه 3-4 خط مونده به آخر ایشون این مطلب رو توضیح دادن، فرمودن این که ما گفتیم عمل به زن حرامه گاهی از یک جهت حرامه، گاهی از دو جهت حرامه. از جهت اولش کدامه؟ اینی که اون مظنونم رو من به عنوان دین بیارم، یعنی الان مثلا زن پیدا کردم دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، حالا به عنوان دین اینو بیارم، با حال اینکه این زنم دلیل بر اعتبارش نداریم. دقت داشته باشین فرض ما کجا؟ فرض ما اینیست که دن خاص نداری، یعنی از یه راهی، حالا هر راهی، من زن پیدا کردم از یک راه غیر معتبر که دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، خب این زن به وجوب دعا. اگر شما اینو به عنوان دین بیاری، یعنی ملتزم بشی که مؤدای این زن شما یعنی وجوب دعا، این چیه؟ این دین الله، حکم الله، این میشه حرام. خب این یک حرام. اگر نه در اثر عمل به این زن یکی از احکام خدام از بین رفت، یعنی در اثر عمل به این زن این مخالف بود با یک حکم واقعی، یعنی این عمل به این زن باعث از بین رفتن یک حکم واقعی شد. خب این دوتا حرام میشه، یعنی عمل به زن من اگر فقط به عنوان تدین باشه حرمت تشریعی داره، یعنی چیزی را که نمیدانم جزء دینه به عنوان دین میخوام بیارم، خب این یه حرام. اما اگر نه یه چیزی دیگه هم شد، اون میشه دوتا حرام، و او اینه که من در اثر عمل به این زن یه حکم واقعی رو هم از دست بدم. اینجا عمل به زن مستلزم دوتا حرمته. خب بازم اینا شاهدمانی، شاهد سر این یکیه، ولی گاهی از اوقات عمل به زن نه تنها حرام نی بلکه ثواب هم میدم، البته ثواب انقیادی. اگه رفقا نظرشون باشه اونجا رو میخوندیم توضیح دادم، چون شیخ میفرماد ثواب ثواب میدن، ولی مخصوص ثواب انقیادیه. الان من از یه راه غیر معتبری زن پیدا کردم، دعا این در رؤیت الهلال واجبه، رجاءً به درک واقعی نمیارم، نه به عنوان دینا، یعنی ملتزم نمیشم که مؤدای این زن دین اللهه. میگم حالا که من زن پیدا کردم، دعا این در رؤیت الهلال واجبه، من رجاءً به درک واقعی این دعا رو میارم. خب این عمل به زن نه تنها حرام نیست، ثوابم داره، ولو قیامتا معلوم بشه دعا واجب نبوده. این که میگم ثواب انقیادی برای اینه، یعنی ثواب اطاعتی نمیدم. من الان دعا رو آوردم رجاءً به درک واقع، قیامت معلوم شد اصلا دعای واجب نبوده، ولی باز به من ثواب میدن، ثواب انقیادی. چرا؟ من گمان کرده بودم که عند الله این واجبه، اون وقت عمل به این زنم کردم، حرمت ذاتی که نداره، حرمت تشریعی هم که نداره، چون من به عنوان دین الله نیوردم، باعث مخالفت حکم واقعی هم که نشده، من اینو رجاءً به درک واقع آوردم، نتیجتاً چنین عمل به زنی نه تنها حرام نیست بلکه ثواب هم برش مترتبه. جواب روشن شد دیگه. این آقا چی گفت دیرو؟ گفت شما به ما دستور عمل به زن میدی و این همه آیات و روایت از عمل به زن منع میکنه ما رو. جواب اینه، ما دستور عمل به زن به شما دادیم، اما نگفتیم بگو مظنون دین اللهه، بیار رجاءً به درک واقع. بنابراین اون آیات و اون روایات اصلا چنین عمل به زنی رو محکوم نمی کنه. جواب روشن شد. شما دیرود آیات و روایات به رخ ما کشیدی که اینها دلالت داره بر نهی عمل به زن، و شما هم که دارین دستور عمل به زن میدی، پس این کار شما، این عمل به زن بر خلاف آیات و روایات. جواب اینه، اون عمل به زن اولا عمل به زن بنا شد حرمت ذاتی که نداشته باشه. عمل به زن که مثل شرب خمر نی، مثل نماز زن حائضه، حرمت ذاتی که نداره، حرمت تشریعی داره. خب منم که تشریع نکردم، نیوردم به عنوان دین خدا، رجاءً به درک واقع آوردم، و فرض این نیست که مخالفتی هم با حکم الله واقعی نکردم، یعنی در اثر این عمل به زنم یه حکم واقعی هم از بین نرفت. پس نتیجتاً این عمل به زنی که من به شما ارائه کردم غیر از عمل به زن نیست که روایات ما رو از اون نهی میکنه و آیات ما رو از اون نهی میکنه. بله اگر عمل به زن حرمت ذاتی داشت حق با شما بود، یعنی اگر عمل به زن مثل شراب خوری بود، بله حق با شماست، چون آیات ما رو از عمل به زن نهی میکنه، ولی فرضی نیست که حرمت ذاتی نداره. منم که به عنوان دین نمیارم، حرمت تشریعی هم که نداره، حکمی هم که از بین نمیبره، من چنین عمل به زنی رو بکنم نه تنها حرام نی بلکه ثوابم میدم.
به عنوان دین بیار
خل میشه.
تداخل.
بله دیگه، همین تداخل خودش دو تا عقوبته، این دو تا حرامه. هر کاری همینجوری عقاب داغ داره، تداخل معناش همینه، یعنی دو تا عقابه، اما نه اینکه دو بار میبرن جهنم میارن بیرون. یه بار برو جهنم برای اینکه افطار کردی بدون عفت، یه بارم برو تو جهنم برای اینکه اون افطارت با شراب بوده. نه دو بار که نمیبرندم و جهنم، یعنی جهنمش داغ‌تره. تداخل معناش اینه، یعنی دو تا عقوبه. عقوبته، ولی دو تا عقوبت به این صورت، و فیه ما لا یخفا، و فیه ما لا یخفا. این که شما آمدید ادله و آیات رو به رخ ما کشیدید و گفتین این آیات روایات عمل به زن حرام میکنه، شامل بحث ما نمیشه. بله اگر حرمت عمل به زن مثل شراب خوری بود، حرمت ذاتی داشت، بله، ولی حرمت ذاتی نداره که عمل به زن. عمل به زن مثل نماز حائض میمونه، مثل شرب خمر که نی. بنابراین اگه تشریع بشه حرامه، اگر مخالفت حکم واقع بشه حرامه، و در ما نحن فیش کدامش نی. برای این که به عنوان تشریع نمیاره و فرضی نیست که این دعارم رجاءن لدرک واقع میاره، مخالفتی هم با حکم خدا نکردیم، چنین عمل به زن نی، مشمول اون آیات و روایات نی، پس نتیجتا عمل به زن عیبی نداره. بله دیگه همین، آخه احتیاط همه اینا رو حل میکنه. من رجاءً در خدای من زن پیدا کردم، میترسم این زن قائم مقام علم بشه، حالا میارم از کردیم. اگر بشه بله دیگه، اگر بشه که قبول. ببینین دوتا اگر قبول داریم، اگه زن حرمت ذاتی داشته باشه عمل شرف شما رو قبول داریم، اگر نه حرمت ذاتی نداره اما به خاطر این یه چیزی از بین میره، باید اونجا رو هم قبول داریم. ولی فرض اینه که چیزی از بین نمیره. من از یه راه غیر معتبری زن پیدا کردم، دعا این در رؤیت الهلال واجبه، واقعا هم نمیدونم، میگم خدا حالا میارم دیگه، حالا من اینی میارم شاید مورد پسند تو بشه. حرمت ذاتی که نداره، منم که به شاید و رجا آوردم، حرمت تشریعی هم که نداره، و فرض اینه که مخالفتی هم با حکم واقع نکردم و الا حرمت ذاتی داشته باشه، حق با شماست. اگر هم به واسطه این عمل بزن یه حکم واقعی از من بره، اونجام حق با شما. رفیه زن معتبر که فعلا فرضمون اینه که مسدوده، فعلا انسدادی هستیم. اگر از راه روایت من زن پیدا کنم به اینکه دعا واجبه و روایت هم از باب زن خاص حجت باشه، اصلا بحث ما تموم میشه، دست از انسداد میریم بیرون. فعلا فرض ما اونجاست، از یه راهی زن پیدا کردم به وجوب دعا، و این راه رو هم دلیل بالخصوص بر اعتبارش نداریم. انسداد معناش اینه، اونی که شما میفرمین از بس خارج میشه. و فیه ما لا یخفا، این ایرادی که شما دیرو به ما کردین، گفتین عمل به زن، آخه از کدام ما دستور عمل به زن دادیم دیگه. اون آقا گفت این دستور عمل به زنی که شما دادین برخلاف آیات و روایات. نه، لما عرفت آخر صفحه 30 تأسیس اصل کردیم ما، در آخر صفحه 30 گفتیم اصل اولی اینیست که عمل به زن حرامه، در اونجا ما یه چیزی گفتیم، اون وقت اون چیز کدامه؟ آخر صفحه 32. یعنی الان اون تأسیس است از آخر صفحه 30 شروع شد، ولی یه دو صفحه رها کنین، 7-8 خط مونده به آخر صفحه 32، اونجا رو مطالعه بفرمایید. خب ما در اونجا چی گفتیم؟ در اونجا، یعنی آخر صفحه 32، ما در اونجا گفتیم عمل به زن لیستیه، چند کلمه رها کنین، حرمتون ذاتیه، اسم لیسسا چون خبر جار و مجرور فیه مقدم شده، حرمتون مرفوع بخونین که بشه اسم لیسا. ایشون میگه ما در اونجا به شما گفتیم عمل بزن حرمت ذاتی که نداره، فقط میمونه چی؟ حرمت تشریعی. اونم اگر رجاء لدرک واقع بیاری حرمت تشریعی هم نداره. عمل بزن حرمت ذاتی که نداره هیچ، حرمت تشریعی هم نداره این زنی که ما عمل میکنیم. اذا لم یکن به قصد تشریع، تشریع یعنی چی؟ این عطف تفسیریه. تشریع معناش اینه من ملتزم بشم به معداه، یعنی به معدای زن شرعن. الان زن پیدا کردم، دعا این در رؤیت الهلال واجبه، معدای این زن من چیه؟ وجوب. این وجوب دعا معدای زن منه، من اگه ملتزم بشم به این معدا شرعن، یعنی بگم شارع از من خواسته دعا این در رؤیت الهلال، چرا؟ پس حرمت ذاتی که نداره. اینا رو بعد زمینه همش بکنید. حرمت ذاتی که قطعا نداره عمل بزن. عمل بزن که مثل شراب خوردن نیست، مثل زنا نیستش که. عمل بزن حرمت ذاتی که نداره، مضافاً به این که حرمت تشریعی هم نداره. اینو باید در تقدیر بگیرید. حرمت تشریعی هم نداره اگر به قصد تشریع نباشه. تشریع یعنی چی؟ یعنی من ملتزم بشم به معدای اون زن شرعن. خب پس اگر حرامی باشه از ناحیه اینه که در عمل به این زن نکنه یه حکم باقی از بین بره. فردی نیست که نمیره، یعنی من زن پیدا کردم دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، رجاءن اینو آوردم و فرض اینه که حکم باقی هم از بین نمیره. و اگه از بین بره چرا؟ باز ایراد وارده. ایشون میفرماد انما یحرم، اگر عمل به زن حرمتی داره از ناحیه اینیست که ادا الا مخالفت الواقع. حرمت ذاتی که نداره. فرض اینیست که شما هم به قصد تشریع نمیاری، این دوتا. و فرض اینه، میمونه این که آیا در اثر عمل به این زن آیا یه حکم واقعی از بین بره یا نه. فرض اینیست که اینم نیستش، یعنی من اگر عمل به این مظنونم بکنم رجاء لدرک واقع مخالفتی هم با چیزی نکردم. اذا ادا، اگر این عمل بزن معدی بشه به مخالفت واقع. مخالفت واقع یعنی چی؟ یعنی یه وجوبی، یه تحریمی در اثر این عمل بزن من از بین بره. خب عنایت کردی؟ جواب داده شد دیگه. او میگفت این همه آیات و روایات ما داریم بر حرمت عمل بزن. جواب این ادله که به ما نمیگه عمل بزن مثل شراب خوردنه، حرمت ذاتی که نداره، میمونه حرمت تشریعی. فردی نیست که منم به قصد تشریع نمیارم، پس اونم که نی. میمونه این که نکنه این عمل بزن یه چیزی رو از بین ببره. فردی نیست که چیزی رو هم از بین نمیبره، پس چنین عمل بزن نی عمدن مشمول اون آیات و روایات نی. نتیجتا ما اگر به شما گفتیم عمل بزن بکن، اون آیات شامل ما نمیشه. آخر سریشون میگه بله، اگر گفتیم حرمت عمل بزن حرمت ذاتی داره یا عمل بزن یه چیزی رو از بین میبره، بله اون آیات و روایات علیه ماست و حق به جانب شما. فنافی للعمل بزن، پس اون آیات که عمل بزن رو نفی نمی کنه. بله تنها چیزی که میخواد عمل بزن رو در ما نهنفی نفی بکنه قاعده احتیاطه. یعنی شما با قاعده احتیاط میخواین عمل بزن رو از بین ببرید. آخه ما گفتیم بعد رجوع به زن بکنیم، شما گفتی رجوع به احتیاط. با اون قاعده احتیاط میخوای عمل بزن رو شما از بین ببری. اون آقا بسه، اون آیات که اصلا شامل حال ما نمیشه. دیگه شما یه اشکال خوب کردی، امروز میخواستن تشویق کنم دم دوباره از بین بردی. این سو سابقه ای که شما داری برای اینکه حرفای بیخود اشکالای بیخود میکنی، گاهی یه اشکال حسابی هم که میکنی ما دیگه متوجهش نمیشیم. ایشون میفرماد که پس نافی عمل بزن در ما نهنفی فقط قاعده احتیاطه، یعنی اون آیات عمل بزن رو نفی نمی کنه، فقط و فقط قاعده احتیاط شماست. آقای خونساری، قاعده احتیاط شما چی؟ میخوایی با او این عمل بزن رو از بین ببری؟ اونم که گفتیم قاعده احتیاط ساقطه. چرا؟ چون مستلزم عسر و حرج است که زندگی رو مختل میکنه. تنها چیزی که شما میتونی به وسیله او عمل بزن رو از بین ببری قاعده احتیاطه، که دو خط بعد میگه، میگه وقت فرضنا، و ما فرض کردیم که قاعده احتیاط هم ساقطه به خاطر ادله عسر و حرج، چون احتیاطش منتهی میشه به اختلال زندگی و این جایز نیست. خب حالا ایشون میفرماد که الامره، یعنی قاعده احتیاط، این قاعده احتیاط آقا به ما امر میکنه به احراز احتمالات موهومه. چون احتیاط تام دیگه، قاعده احتیاط، احتیاطش هم تام، یعنی میگه حتی این احتمالات موهومه، اینه حتی با، یعنی حتی احتمالات موهومه رو هم باید رعایت بکنی، فضلن از احتمالات مزنونه و مشکوکه. و ترکه، این ترک عطف به احرازه، یعنی به ترکه این روایات احتیاط، این یعنی قاعده احتیاط، این قاعده احتیاط به ما دستور میده که ما حتی احتمالات موهومه رو هم رعایت بکنیم. دیگه چه دستوری میده؟ دستور میده به ترک عمل به زنون مقابل لتلک الاحتمالات. این جمله را آقا تا مثال نزنید با مثال خارجی فقط روشن میشه، ولی همینجوری معنای درست به ذهن نمیاد. ببینید فرض بکنید من 10% احتمال میدم دعا اندرایت الهلال واجبه، 10% میشه چی؟ میشه موهوم دیگه. 10% احتمال میدم دعا اندرایت الهلال واجبه، معناش چیه؟ 90% احتمال میدم عدم وجود. پس من 90% بعد دیگه وقتی من 10% احتمال وجوب دعا بدم یعنی 90% ظن دارم که دعا واجب نیست. خب قاعده احتیاط میگه چی؟ میگه بیار دعا رو. چرا؟ برای این که بنا شد موهومات هم بیاری. طبق قاعده احتیاط شما موهومات رو هم باید رعایت بکنی، یعنی این 10%ی که در مقابل 90%ه اون 90% رو بدار کنار، به این 10% عمل کن. عنایت بکنید عبارتو، این مثال حتما تو ذهنتون داشته باشید و اله عبارت بدون این مثال اصلا معناش روشن نمیشه. قاعده احتیاط دستور چی میده به ما؟ دستور ترک عمل به زنون. عمل به زنون کدومه؟ 90. احسن باریکالله. 90% زن دارم دعا واجب نیست. قاعده احتیاط چی میگه؟ میگه ترک کن این عمل به زن تو، ترک بکن، یعنی طبق اون 10% دعا رو بیار. ایشون میفرماد قاعده احتیاط به ما دستور میده که ما احتمالات موهومه رو هم رعایت بکنیم. دیگه چه دستوری میده؟ دستور میده ما عمل نکنیم به این 90%. من الان 90% زن دارم دعا واجب نی. قاعده احتیاط میگه آقا این زن تو بذار کنار، یعنی به چی عمل کن؟ به اون وهم در 10% عمل بکن. این قاعده احتیاط به ما دستور میده اون عمل به 90% زنی که داری دعا واجب نیست، و اون مقابل اون 10% مقابل اون احتمال در 10% اون زن رو بذار کنار و طبق اون 10% عمل کن. خلاصه مطلب آقا، شما با آیات نمیتونی عمل به زن رو نفی بکنی. تنها چیزی که این عمل به این زن رو نفی میکنه قاعده احتیاط. قاعده احتیاط هم که دستور میده ما موهومات رو رعایت بکنیم، و رعایت موهومات اختلال نظام میاره و با قاعده اصل و حرج ردش میکنیم. نظام میفرماد وقت فرزنا، این یه خط رو بذاری کنار، نافیه عمل بزن آیات و روایات نیست. تنها چیزی که عمل بزن رو باطل میکنه قاعده احتیاط وقت فرزنا، و ما هم که فرض کردیم که قاعده احتیاط ساقط است به سبب ادله نفی اصل و حرج. چی شد آقا؟ آیات و روایاتی که شما برای ما آوردی که او صلاحیت نداشت عمل به زن ما رو باطل بکنه، قاعده احتیاط هم که ظاهرش اینه اینو میخواد باطل بکنه، اونم به ادله اصل و حرج، چون احتیاطش تامه قهرن اختلال نظام میاره، با ادله اصل و حرج باطل کردیم. ما میمونیم و عمل به زن بدون این که مزاحمی داشته باشیم.
دوباره اشکال بالا هم نه.
کدوم اشکال؟
شیخ جایی که اختلال بود سه مورد اختلال بود. اینجا تعارض میشه با این زن.
نه دیگه، عرض کردیم قاعده احتیاط با اصل و حرج از بین میره، ولی اصل و حرجی که باعث اختلال بشه این بعد اینه بگیم دیگه که با حرفای قبلی بسازه.
وقت فرزنه را کدست می کند، وقت فرزنه را کدست می کند، باب داره.
بله دیگه، بابی حالیت نافی عمل به زن آیات نمیتونه باشه، فقط و فقط قاعده احتیاط. با حال اون که ما فرض کردیم قاعده احتیاط باطله، چرا؟ چون مستلزم اصل و حرجیه که باعث اختلال میشه. نه خیر، نه دیگه، عرض کردیم بخواه اونو فرق گذاشتیم، گفتیم نگو اینجا مثل اونجاست، اینجا اگه اصل و حرجی میاد در همین حد مشکل بودنه، اونجا فقط برای این خواهد این حرف رو زدیم ما، اما اونجا اصل و حرجی که از اونجا پیش میاد زندگی شخصی انسان رو یا زندگی اجتماع رو مختل میکنه. ثم نه، یعنی اگر عمل بزن آخه عرض کردیم اونجا رو مراجعه بکنین، من عمدن به اونجا ارجاع دادم، شما با توجه به اونجا عبارت رو معنا کنین. عمل بزن حرامه، اما این حرام گاهی دوچندان میشه. چرا عمل به زن حرامه به عنوان تشریعی؟ خودش یه حرمت دوچندان میشه. اگر این عمل به زن به عنوان تشریعی یه چیزی رو هم از بین برد، این شد دوچندان. ولی بحث ما هیچ کدومش نیست. ما میگیم عمل به زن حرمت ذاتی که نداره، از این ورم چون به رجا میاریم حرمت تشریعی هم نداره، از اون ورم فرضمون اینه که این چیزی رو از بین نمیبره. پس بنابراین نه تنها حرمت نداره، بلکه طبق حرف اونجا عمل به زن نیست که ثوابم داره. یعنی شمایی که الان باب علم و علمی برات مسدوده، نمیدونی خدای متعال چی عدد میخواد، طبق زنت یه چیزی رو آوردی رجا انله در که واقع به جای دیگه هم ضربه ای وارد نکرد، این هیچ عیبی نداره. نه تنها عیب نداره، نه تنها اون آیات اینو نفی نمیکنه، بلکه ثواب هم میدن، منتها ثواب انقیادی نه ثواب اطاعتی. ثم ایشو میفرماد بله، اگر قائل بشی که لو فرض نا ثبوت الحرمت ذاتیه، اگر عمل بزن بگی مثل شراب خوریه، مثل زنا میمونه، اگر این حرفو بزنی ثبوت حرمت ذاتیه قائل بشین برای عمل بزن، یعنی چه حرمت ذاتی؟ یعنی ولو جهت تشریع هم نباشه حرامه. معنای حرمت ذاتی اینه با، یعنی ولو قصد تشریع هم نکنی شما بازم حرامه. اون وقت جواب لو رو در تقدیر بگیرین، نه لو فرض نا حرمت ذاتی لکان الاشکال واردا، یا مثلا لدل اون آیات و روایات بر حرمت عمل بزن. برای جواب لو رو در تقدیر بگیری، ظاهرا لکن هم چه خیلی مشکله بخواد جواب لو باشه. اگر اینجور باشه لکان اون آیات و روایات دلالت داره بر حرمت عمل بزن. لکن عرفت سابقا، سابقا سه چهار جلسه پیش بود ایشون یه عبارتی داشتن، این عبارتشون بود: لا اشکال و لا خلاف که ادله عسر و حرج مقدم است بر عمومات مثبت لتکلیف. اگر که در تقدیمش اشکالی بود همون حکومت و برو، عبارت رو میخوام بخونم، سه چهار جلسه پیش این عبارت رو ما داشتیم، این عبارت رو داشتیم: لا اشکال و لا خلاف که عمل یعنی ادله نفی عسر و حرج مقدم است بر عمومات مثبته. حالا چه جور مقدمه؟ به اون کاری نداشته باشیم، یعنی عمومات مثبته نمیتونه معارضه کنه با ادله عسر و حرج. بگی روزه رو بیار ولو حرجی باشه، عمومات مثبته چون آخه محکومه، محکوم که نمیتونه معارضه با حاکم بکنه. پس نتیجتا ما اونجا گفتیم، اونجا به شما گفتیم ادله نفی عسر و حرج معارض نمیشه. معارض نمیشه یعنی چی؟ یعنی اون عمومات مثبت تکلیف معارضش نمیشه چون محکومه، و این ادله نفی عسر و حرج حاکم بر اونه. اشاره به اونجاست: لکن عرفت سابقا که معارض نه معارض، یعنی ادله عسر و حرج عمومات عسر و حرج معارض نمیشه به شیئی از عمومات مثبت لتکلیف المتعصب. یعنی کتب علیکم الصیام، همون مثال اون روزه بزنیم، یعنی کتب علیکم الصیام نمیشه معارضه بکنه با ادله نفی عسر و حرج که اینا بشه معارض. چرا؟ برای اینکه اون محکومه، محکوم که نمیتونه معارضه بکنه با حاکم، بلکه حاکم یعنی ادله نفی عسر و حرج این معارضه میکنه با اونها، و این حاکم بر اونهاست و اونها رو تخصیص میزنه. نتیجتا آقا ایراد حلی اولی رو رد کردیم، بریم سراغ ایراد حلی دومی. باز آقای خونساری میخواد یه ایراد بکنه، ایرادش هم مفصله دیگه، به جوابش امروز نمیرسیم، انشالله جواب شنبه فردا که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. پس بنابراین فعلا میخوام ایراد حلیه آقای خونساری رو بخونیم، اما جوابش انشالله برای شنبه. اولا معلوم بشه این تکلیفای عسری، ایشون اسم حرج البته نمیاره با، همش عسر رو میگه، این تکلیفای سخت خلاف عقل نیست، یعنی عقلا قبیح نیست به کسی تکلیف سختی بکنه. الان مولایی به عبدش نمستون سر خیلی 30 درجه دیر صرف مثلا میگه برو پشت بام الان پرس کن پارو
جادو کن. خب خیلی تکلیف سختیه، اما این غیر عقلاییه. تکالیف اسری قبح عقلی نداره. بله تکالیفی که زندگی رو مختل بکنه اون قبح عقلی داره، و الا تکالیفی که خود مشکل سازه برای انسان اینها قبح عقلی نداره. شارع امتنانن آمده منت گذاشته، گفته بابا ما از شما برداشتیم احکام اسر و حرجی رو، چون در امم سابقه احکام حرجی بوده. ما الان گوشه عوام وقتی یه قطره بول بریزه با یه استکان آب تطهیرش میکنیم، دو دفعه آب رو میریزیم این عوایم میشه پای. اما در امم گذشته اگه یه قطره بول به لباسشون میریخت دریاها نمیتونست پاک کنه، فقط بعد بیچیننش. یغرزون بالمغاریف، دستای خارجشون میره یغرزون بالمغاریف یادشه، گفت میچیننه. بله راست میگه. علی کل حال این احکام اسری و حرجی در امم سابقه بوده، چنانچه در امم سابقه از روی خطا و نسیان اگه کاری میکردن معاقب میشدن، ولی پیغمبر فرمود رفعن امتی، ببینی از امت من امتنانه، از امت من نه چیز برداشته شده الخطا و نسیان تا آخر. پس این معلوم بشه فعلا داریم اینا رو مقدمه میگیم برای اینکه این آقا رو حرفش درست بکنید، ولی همه اینا رو باطل میکنید. داریم این مقدمه چینی ها رو میکنید که این آقایی که میخواد ایراد حلی بکنه به ما، میخوام ایرادش رو درست بکنیم تا بعد ردش بکنیم. پس اولا تکالیف اسری قبح عقلی نداره. اونی که قبح عقلی داره تکالیفیش که زندگی رو مختل بکنه، اون عقل میگه قبیحه. ولی یه تکلیف سختی، حالا ماه رمضان هم 18 ساعت ما تابستون، حالا واقعا غیر عقلیه. برای تکالیف اسری این قبح عقلی نداره، منتها شارع امتنانن فرموده بابا این اسر حرجی که در امم سابقه بود من از شما برداشتم. لا اسر ولا حرج فی الدین، فی الدین یعنی فی دین الاسلام. در دینای دیگه حکم اسری بوده، ولی در این دین من حکم اسری نیست. این یک مطلب. یه مطلبی دیگه این آقا میخواد بگه بله این روایت میدونید معناش چیه؟ این امتنان پیغمبر که میفرماد من حکم اسری ندارم، منت سر ما گذاشته، یعنی اولا و به ذات من حکم اسری ندارم. این منافات نداره که ثانیاً و بالعرض حکم اسری باشه. اشکال نکنید اینا رو همه رو رد میکنید، من دارم این مقدماتی میگم حرف این آقا رو درست بکنم. اشکالی هم به ذهنتون اومد تو ذهنتون باشه، تمامش ایشون رد میکنه کلمه کلمه. پس این آقا اولا میخواد بگه تکلیف اسری قبح عقلی نداره، این یک مطلب. یه چیزیست که شارع منت گذاشته از این امت حکمای اسری رو برداشته، این یک مطلب. مطلب دوم این که این روایتی که منت گذاشته حکمای اسری رو برمیداره، معناش اینه که یعنی اولا و به ذات ما حکم اسری نداریم. این منافات نداره که ثانیاً و بالعرض حکم اسری داشته باشه. سه چهار تا مثال میزنه این آقا. الان شارع مقدس در سال از ما یک ماه روزه میخواد، یه نفر نظم میکنه تمام سالو، بلکه تمام عمرش روزه بگیره. خب میدونید که متعلق نظر اگر راجح باشه نظر منعقد میشه. خب حالا که نظر رو کرد، شارع هر روز میگه الله بلندش روزه بگی، هر روز ببینید حکم اسریه، اما اسریه که خودش درست کرده، به شارع ربطی نداره. لا اسر ولا حرجه یعنی من اولا و به ذات حکمای اسری نمی کنم، اما تو با اختیار خوده نظر کردی این حکم اسری رو. حالا که نظر کردی یالله بلند شو روزه بگی. یعنی در سراسر سال شارع هر روز به این آدم از آن سحر که میشه میگه دیگه چی دیگه نداری بخوری، و حکمم حکم اسریه ولی عیبی نداره. چرا؟ چون ثانیان و بالعرضه. در لا اسر معنا میکنه با لا اسر ولا حرج فی الدین، یعنی اولا و به ذات من حکمای اسری ندارم، اما ثانیان و بالعرض مثل این مثالی که عرض کردیم شارع حکم اسری داره. اینا رو که میگه بعد نتیجه میگیره برای ما نحنفی. حالا عنایت بفرمایید. جواب ایراد حلی دومی، یه ایراد نقضی، دو تا ایراد حلی. نقضیشو مثلا رد کردیم، حلی دیروز هم رد کردیم، و اما حلی امروز آمده گفته ادله نافی للعسر، ادله ای که میگه ما عسر و حرج نداریم در اسلام، انما تنفی، این کتابای هم نفی غلطه. ادله نافی اوس این نما تنفی وجوده او وجود اصر، اصر رو نفی میکنه در شریعت به حسب اصل شرع اولا و به ذات. یعنی شارع منت گذاشته بر ما، گفته ما حکمای اصری نداریم. اما نداریم یعنی چی؟ یعنی اولا و به ذات من شارع مقدس اسلام حکم حرجی به شما نمی کنم. خب این حکم اولیه به ذات. فلا تو نافی، اون ادله نسبی افش و حرج منافات نداره با وقوعهی، یعنی وقوع حکم اصری. ضمیرها رو دقت کنید، اون وجود هو به اصر برمیگشت، این وقوع هو به حکم اصری برمیداره. یعنی ادله نفی اصر وجود اصر رو نفی میکرد اولا و به ذات، این منافات نداره. وقوع حکم اصری به سبب یک عارضه ای که لا یسند الی شارع، به شارع ربطی نداره. یعنی اگر یه عارضه ای پیش آمد، شارع در اثر اون عارضه حکمای اصلی و حرجی هم برای ما ثابت میکنه. مثلا لو نظر المکلف امورا عسره، عسر صفت مشبهه، اگر مکلف اینجوری نظر کرد که آقا هر حکمی که برای من مشتبه بود من اونجا احتیاط میکنم، تو خیلی سخته که بیاد بگه هر حکم مشتبهی برای من روشن نشد من اونجا به احتیاط عمل میکنم، یا من میخوام در سراسر عمرم روزه بگیرم، یا میخوام هر شب احیا بگیرم. خب اینا هیچ کدوم واجب نی، اما در اثر نذر واجب میشه. حالا که واجب شد چاره میگی حالا بیار ازش تقاضا میکنه، بلند شو امشب هم زنده باش، امشب هم احیا کن، شب زنده دار باش، امروز هم روزه بگی. خب اینا حکمای اسریه، اما ثانیان و بالعرضه، و الا اولا و به ذات ما همچین دستوری نداریم. اگر کسی اینجوری نذر کرد، نذر کرد که من برای امور اثره، مثلا مثل چی؟ اخذ به احتیاط میکنم در تمام احکامی که برام روشنی، یعنی در مشتبهات من اون طرف سختشو میگیرم. خب این نذر رو کرده. یا صوم دهر، من در تمام عمرم نذر میکنم غیر از ماه رمضان اصلا همه عمرم رو روزه باشم، و احیاء لیالی یا بعض لیالی، یا نذر میکنه. خب ما دو سه شب احیاء که بیشتر نداریم، یکی شب عید فطر، سه تا احیاء تو ماه رمضان مثلا مستحب بشم. این میگه نه، من میخوام 6 ماه شبها احیا بگیرم، شب زنده دار باشم، هر شب شاره به میگه الله امشب هم باید بیدار بشی. خب بله امشب هم باید بیدار بشی، حکم اصریه، اما اصریش که به وسیله یک عارضه پیش آمد کرده. یا نذر بکنه من پیاده میخوام برم حج یا برم زیارات، یا دیگه رفقا هستن نذر کردن هر سال پیاده میرن زیارت امام رضا علیه السلام. خب حالا نذر کرده، خب این الان براش مشکل هم که ایجاد شده، البته بدنش سالم باشه، زندگیش مختل نشه، اونا که معلومه، ولی شاره بهش میگه یالله امسالم بعد بری. اما این امسالم بعد بری چه خودش برای خودش درست کرد. پس حکمای اصل و حرجی رو اگر یک عارضه ای بود به خاطر اون عارضه ایشون میفرماد میشه حکم اصلی هم بکنه. خب ولی اینا مشکله، تعثر داره، ولی تعثرش مانع از انعقاد نذر نمیشه. لم یمنع تعثرها، اون تعثر و مشکلی اینها مانع از انعقاد نذر نی. چرا؟ نه ان الالتزام بها، برای اینکه التزام به اینها انما جاء من قبل المکلف، یعنی به خاطر یک امر عرضی الان شارع در از این حکمای اصلی به این میکنه. یا یه مثالی دیگه، یه نفر خودش رو اجیر میکنه، میگه من آقا یه چاه عمیق 100 متری برای شما میکنم، 1000 تومنم میگیرم. حالا شما نگه این کاری نداره، یه چاه عمیق و 4-5 ساعته این زمانهای ما میکنن، نه، شما ذهنتو ببر 150 سال پیش. یه کسی بگه آقا من یه چاه عمیق 100 متر برای شما میکنم، مثلا 1000 تومنم میگیرم، خب خیلی کار مشکلیه با اون امکانات اون رو، ولی بالاخره اجاره صحیحه. یعنی همینقدر که این قول داد اجیر شد یه چاه عمیق بکنه در مقابل 100 تومن، این مشکل بودن اجاره رو از بین نمیبره. حالا که اجاره صحیحه، وفا به عقدک، فی به عقدک، به عقد اجارت باید شما عمل بکنی. خب این الان فی به عقد الاجاره حکم اصریه، ولی اصریست که خودش برای خودش درست کرده. و کذا لا لو آجر نفسه لعمل شاق این لم یمنع مشقته، این مشقت این عمل شاق همون حفر چاه عمیق، این مانع از صحت اجاره نی، مانع از وجوب وفا به اون اجاره نیست. و حین اذن حالا تازه میخواد نتیجه بگیره، عنایت کردی؟ پس اگر شارع میگه ما حکم حرجی نداریم، یعنی اولا و به ذات نداریم، این منافات نداره که ثانیا و بالعرض شارع حکم حرجی داشته باشه. خب به چه درد ما نهنوفی میخوره؟ تنقور. از اینجاست که میخواد شاهد بگیره. ایشون میفرماد دیگه من از خارج چی میگم رفقا اگه مطالعه کنن اشکالی نداشته باشه، دیگه ارو نمیخونیم، فقط خارج شو من عرض میکنم در ذهن آقایون باشه. ایشون اینجوری مثال میزنه، میگه الان این در ما نهنوفی قاعده اسر حرج، میگه آقا ما حکم حرجی نداریم، اما در خارج یه حادثه ای شده، اون حادثه باعث شده که شارع حکم حرجی بکنه. حادثه کدومه؟ ظالمین اومدن آثار از بین بردن، قهرن آثار بعد پیغمبر شروع شد دیگه، حالا یا راجع به احکام یا راجع به فضائل امیرالمومنین هی کتمان کردن از بین بردن، یواش یواش نوبت به بنی عباس و بنی امیه و اینا رسید، تمام آثار رو تا اونجایی که میتونستن از بین بردن. خب این باعث شد چی؟ باعث شد تکالیف واقعی مشتبه بشه. حالا که تکالیف واقعی مشتبه شد، شارع میگه احتیاط کنی، بعد کندکاو بکنی تا این که به اون احکام واقعی برسی. ببین اونجا رو به اینجا زدا، اون مثال ها اولا و به ذات روزه واجب نبود، با نذر بر خودش واجب کرد، حالا حکم حرجی اصلی آمد. در ما نهنفی چی؟ در ما نهنفی هم میگیم یه حادثه ای اتفاق افتاده که در اثر اون حادثه احکام از بین رفته، یعنی احکام واقعی دیگه بر ما مستور شده. حالا که مستور شده ما باید چیکار کنیم؟ شارع میگه باید احتیاط بکنی. میخواد احتیاطش رو درست بکنه، میخواد بگه حالا که باب علم و علمی مسدوده، احکامی هم هست، دست ما هم به اونها نمیرسه، پس من شارع میگم باید احتیاط کنی، ولو به عسر حرج میافتیم. میگیم پس ادله عسر حرج رو چیکار میکنی؟ میگه ما حجه حرجی نداریم. میگیم اگر حادثه اتفاق نمیافتاد، اینجا حادثه اختفا محقق شده و در اثر این حادثه احکام از بین رفته، شارع اینجا حکم حرجی میکنه، میگه آقایی که احکامو ازت میخوان و نمیدانی چیه، باید انقدر احتیاط بکنی ولو به عسر و حرج برسی. آمد احتیاطش درست کرد و اون عمل به ظن ما رو باطل کرد. انشاءالله جوابش هم به